أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سودات الازالیل. با لطف خداوند به خطبه 184 به نام متقین رسیدیم. امروز جلسه هشتم. و اما نهار فهلما علما ابرا اتقیا. اما روز افراد با تقوا، روز رو چطور سپری میکنن؟ فهلما علما، اینها عصبانی نمیشند، عالمانه از کارشون. وقتی انسان راه رو بلد نبود با عصبانیات میخواد مشکل رو حل بکند؟ نه، برای حل مشکل راه های متعددی باید بلد باشیم. از عصبانیت استفاده کردن که این راه حل نیست. با این مردم مواجه شدن، این همه مشکل آفرینند و مشکل دار، بی تفاوت که نمیتونیم بگذاریم. عصبانی هم بشیم که این مشکل رو افزون میکند، حل میکند. یک راهی هم بلدن اینا، کارشون عالمانه است. در حکمت 91 هست، وقتی از حضرت پرسیدن میخوایم آدم خوبی باشیم چه کار کنیم، خیر یعنی چه، در قسمتی از اینجا آمده است که ولکن الخیر ان یکترا علمک و ان یعظم حلمک و ان تباهی الناس به عبادت ربک. میخوای آدم خوبی بشی، علمت و حلمت رو زیاد کن. و دیگر این که انتباهی الناس به عبادت ربک، بها و ارزش مردم رو به عبد بودنشون بفهم. اگر یک کسی رو بهش احترام میگذاری، بها و ارزشی براش قائلی، به خاطر اینکه عبد خداست، نه به خاطر این جلوهایی که برای خودشون درست کردن. روزشون رو میبینیم، اینها از کنار مشکلات و مشکل آفرین ها بی تفاوت نمیگذرن، عصبانی هم نمیگذرن، عالمانه برخورد میکنن، میتونن چه کنند. اما خب حالا اگه برخورد عصبانی داشتیم چی؟ تو عجب الغ زیاد آمده. اول و عبد الحلیم ان الناس انصارو علی الجاهل. اگر طرف عصبانی شما نباشی، اول پاداش اینه که مردم یاری تو میکنند. یار داری، قدرت داری، فکر داری، میتونی مشکل رو حل بکنی. وقتی عصبانی شدی، نه فکری دادی علیه تو ضرب میان جنون، نه یاری داری، بعد میخوای چیکار کنی؟ امام صادق فرمود دعوا بین دو نفر میشود، او آدم صفی شروع میکند به بدگویی و فحاشی، دو ملک میان پایین با اون صفیح میگوین قل تبه قلت و انت اهل لما قلت، گفتی هرچه دلت خواست، خودت شایسته همین حرف هستی و ستوج راب ما قلت، به زودی هم پاداش و مجازات تو میبینیم. و یقولانی للحلیم، برای دیگری که حلم به خرج داشت، به خرج داد، میگن صبرت و حلوم سیغفر الله لک، صبر کردی، حلم به خرج دادی، مغفرت الهی برای تو هست، این اتمم تدالک، به شرط تا آخرش همین دور باشی. ها فهم رد در حلیم، اگه هم از کوره در رفت یه جوابی داد، این رد در حلیم علیه طرف مقابل، ارتفع الملکان، دو ملک می روند. ملائک کار آسان میکنن، کمک ما در تکوینیات هستن. با عصبانیت نمیشه، کمکی نداریم، نه کمک آسمانی داریم، نه یار زمینی داریم، نه فکر درونی داریم. اما نهار فهلما علما، اینا با اندیشهشون، با علمشون، با یاریه که خداوند در مردم بر اونها قرار میده، با ملکوتی بودنشون مشکلات رو حل میکنند. قرار نیست هر کسی حرف زد ما جواب شو بدیم. شعر منصوب به حضرت علی رسولان است که مررت علی لعیم یسبنی، یک انسان لعیم من بد گفت، قلت ما یعنینی، گفتم مقصودش من نبودم، جوابش ندادم. یا چربین مضمون هم هست، اگر مگسی دم گوش شما وز کرد شما باید بری دم گوش او وز بکن، گلش کن. قرار نیست که ما با عصبانی از جواب بدیم مسائل رو. خب این خودش مرحله است که انسان مشکلات را بداند، راه حل‌های متعددی از آن برای حل آن بلد باشد و خلاصه بیاد جلو و حل بکند مسئله را. ابرار اتقیا، ویژگی بعد اینها ابرار اتقیا بار هستند. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به بر نمیرسید هرگز مگر اینکه انفاق کنید از آن چه دوست دارید، یعنی هزینه میکنم برای حل مشکل. انفاق یعنی پر کردن چاله های زر مسیر، یعنی نفق زدن، یعنی چاله ایجاد کردن. این چاله ها رو پر کنید، بوی تفاوت نیستن. میبینن مردم مشکل دارن، از خودشون هم شده، هزینه میکنن فکرشون، وقتشون، آبروشون، مالشون، یارانشون، مشکل حل کنن، مشکل ایجاد کن نیستن. اما ابرار اتقیا، مشکل حل کردن هم خب چند جوره. بعضی حل مشکل میکنن میخوان نامی براشون بماند، حل مشکل میکنن میخوان امروز رو بگذارن فرده فریب برای مردم داشته باشن. دیدیم حل مشکلات که سیاسیون انجام میدن، بعضن یک جاده رو قشنگ آسفالت میکنن که فلانی میخواد بیاد و بره بعدو ببیند، نه بدون زیرسازی از کارا میکنن. نه، حل مشکلی بکنین که با تقواها انجام میدهند. چرا؟ چون انما یتقبل الله من المتقین، خدا از با تقواها قبول میکنند، از بقیه که قبول نمیکنند. اینها فکر حل مشکل هستن به نحوی که خدا قبول کند، نه هر طور. ابرار اتقیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ابرارن یعنی علایدن این مشکلات مسیر رو حلش میکنن، اما جوری که خدا پسند باشد، خدا قبول کند. سعسعت ابن ناجیه میاد نزد حضرت رسول صلی الله علیه با یه گروهی، میگه در جاهلیت یه کار خوبی کردم به هم خوش گذشت، خدمتی کردم. خب حالا این چجوری میشه؟ یک مقداری بررسیش کنید شما. به دردم میخورد آینده ها، قیامتم. حضرت فرموده چی بوده جریان؟ گفت دو ناقه، دو شتر ماده از من گم شد، سوار بر یک جمل شتر نر شدم، در پی پیدا کردن این دو ناقه گشتم و گشتم، پیرمردی رو دیدم جلو خیمه نشسته، بهش گفتم که دو ناقه شما ندیدی؟ گفت با این مشخصات. گفتم بله. گفت ما فهمیدیم گم شدن، نگهداریش داریم میکنیم، بنشین اینجا این مقدار استراحت کن، پذیرایید کنیم، بعد ناقه دست ماست میاریم براتون. بیام اینطور که نشسته بودم دیدم در فاصله یه مقدار دور عده‌ای جمع شدند و گریه میکنند. بعضن میگه رفتم اونجا دیدم زنی گریه میکنند، جمعی هم هستن قبری میکنند. گفتن چیه؟ گفت هیچی، دخترم رو شوهرم میخواد زنده به گور کند. میگه بهش گفتم که چرا زنده به گورش میخوای بکنی؟ نگهداری کن از دختره. گفت خرجاشو تو میدی؟ گفتم ببین دو ناقه با اون مشخصات که من داشتم، دو ناقه خیلی خوب بود، بهت بدم از دخترت نگهداری میکنی؟ گفت مردم دختر خودشونه خرج نمیدن، باز تو میخوای پولی هم بدی؟ سر ما رو بازی میدی؟ گفتم نه جدی میگم. گفت واقعا دو ناقه میدی؟ میگه گفتم یه جمل هم بهت میدم، همون که با هم بود، دو تا، دو ناقه یک جمل، تکثیرم بشم. گفت که خیلی خوبه، خیلی هم سودش بیشتره، خرج سوداورش خیلی بیشتر از این که بخوام چند تا دختر نگهداری کنم، حتما این کاری میکنم. دو ناقه دادم با یک جمل. میگه دیدم حال خوشه بهم دست داد. میرفتیم ببینیم جای دیگه اگه کسی هست میخواد دخترشو زنده بگور کند بخریم، به همین قیمت هم بخریم. میگه کم کم باب شد، اصلا قیمت آزاد کردن دختر و خریدن دختر که خانوادش نگهش بداره همین شده بود، دو ناقه و یک جمل. میگه هر موردی که ما بهش برخوردیم و دیدیم میخوان دختری رو زنده بگور کنن ما خریدیم. موارد زیادی شد. به اینجا رسید که 80 موعوده. من 280 مورد رو دختر خریدم و از مرگ نجات دادم. بعد حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن که هدفت چه بود؟ اگر واقعا هدفت خدایی بود خب به دردت میخورد، اگر هدفت اسم و رسم بود خوب شد، خود میدانید. لذا انسان صرفا این که یک کار خوبی انجام بدهد، مشکلی حل بکند، کار تموم نمیشه. ابرار اتقیا، جوری حل مشکل بکنیم که به قیامت ما متصل بشود. انما یتقبل الله من المتقین، این خودش نگران کننده است. حتی کار خوبمونم باید این مدار بررسی کنیم چجوریه این کارامون. قد براهم الخوف بری الغدا، ترس اینها را تراشیده مانند تراشیده شدن پیکان، نیزه ای که برداب، نیزه چوبی. نیزه چوبی اول یه چوبیه اضافی داره، هی می تراشنش تنظیمش میکنن، صافش میکنن، هم سبکتر میشود، هم مقاومتر میشود، هم به سوی هدف میرود. اون با اون نامنظمیش که به هدف نمیرود، که معلوم نیست کجا میرود با اون وزنش و نامنظمیش. تراشیده انسانهای با تقوا و ترس آنگونه که این تیر پرتاب را می تراشند. این به معنی لاغری نیست دا. خب اجساد هم نحیفه قبلا بود، یه چیز دیگه یه، همون که نیستش که. اولا عاملی که اینا را تراشیده خوفه، ترس. او هم نه این که حالا از مردم بترسن، اصلا این نیست. من خوف الله خوفه کلوشه، اینا خدا ترسن، همه تازه از اینا می ترسن. و من خوف غیر الله خوفه الله من کل شی، اما اگر غیر خدا، اگر از غیر خدا بترسیم، خدا میگه برو بترسی، همش باید بترسیم، که همش برام ترس ایجاد میکنن، که اینها ترسشون مشخص شده است از چی میترسن، از چی نگرانند. ببین بری الغدا، خود حضرت گفته دیگه، نمیخواد ما توضیح بدیم. بری الغدا، اینا نگران اینند که نکنه. ببین باید یک تیری بود تراشیده شده و هدف بخورد. بعد این دست کی؟ یک کمانگیری. اینا معنا میده برای ما، معنا رو باز میکند برای ما. اینا میخوان یار علی علیه السلام باشن، اینا میخوان یار امام زمان باشن، باید اضافی هاشون رو کم بکنن. اما اگه گفتن بیا بیاری، بگه وقت ندارم، حالا حالشو ندارم، گرفتارم، میترسم، خیلی اضافی ها رو باید کمش کرد. هر چیزی که مانع پرتاب این تیر است و هدف رو عوضی میره، این همه رو باید تراشید. باید این فرد با تقوا نگاه میکنند. پس بنابراین باید به هدفی برسد. چی مانع رسیدن به هدفشه؟ باید در دست کمانگیری باشد. خب باید یار علی باشد، باید یار امام زمان باشد. چطوری؟ خود عزت دارد. در خطبه 25 دارد: اللهم اینی قد ملیل توم به ملدونی، خدای خسته شونی کردم، خسته هم کردم. سعیم توم و سعیمونی، دلگیرشون کردم، دلگیرم کردم. و عبدالنی به هم خیرم من هم و عبدال هم بی شرن منی، خدایا بدتر از من رو اونها بده، بهتر از اونها رو به من بده تا به اینجا میرسد. اما والله لودت تو، به خدا قسم دوست داشتم، انلی بکم الف فارس من بنی فراز ابن غن، من 1000 دلاور میداشتم عوض شماها این همه. از او دلاورهای قبیله بنی فراز. بعد این شعر رو خوندن: هنالک لو دعوت اتا که من هم فوارس و مثل ارمیت الحمیم. قبیله بنی فراس و از این گونه ایست، مادری بود بچه هایی داشت. بودم بچه هایی کجا هستن؟ گفت اونجا که اگر فریاد و کمک زردهی مثل ابر تابستان به سویت آیند. هنالک لو اتا و تا که من هم این شعر رو میخوند، اونجا اگر صدای کمک سردهی عطا که من هم نزد تو می آویند فواق رسو مثل ارمیت الهمیم، ابرهایی مثل ابر تابستان، یعنی ابری که سبکه با نسیم جا به جا می شود. این ها باید سبکبار باشن تا فریاد و کمکی بود پیداشون بشود. در رابطه با یاران امام زمان هم دارد، به حکمت 252 که می رسید، قبل از اینکه به 53 برسد، 9 حدیث مشکل در نهج البلاغه آمده است که نیاز به توضیحات دارد. اولینش این است: اذا کان ذلک ضرب یعصوب و دین بدنبه، وقتش که برسد امام زمان مستقر می شود، فیجتمعون الیه کما یجتمع غزاء الخریف، دورش جمع می شن یک عده‌ای، آنگونه که ابر پاییزی، ابر بدون باران و سبک زود جا به جا می شود. اینا نگرانی هن، هی می تراشن هر چیزی که دست و پاگیرشونه، می تراشن خودشون ازش دور می کنن. امام زمان علیه السلام که بیاد پیمان دو طرفه می بندد. این هم امام صادق فرمودن، هم حضرت علی السلام فرمودن. یاران امام زمان رو 313 تاشون رو هم امام زمان، هم امام صادق علیه السلام نام بردن، هم حضرت علی السلام نام بردن، اسم خودشون، پدرشون، اسم شهرشون. 24 ماده رو با هم قرارداد می‌بندن. میگه اگه اینطوری باشید و الا نمیخوام، به درد من نمیخورید. مقدارش برمیگرده به پاکی شهوانی، مقداری برمیگرده به پاکی مالی، آلوده مالهای ناجور، آلوده شهوانی به درد امام زمان نمیخورد. مقداری برمیگرده خود غذا خوردنشون باید پاک و حلال و اینها باشد. این اولیات. بعد میرسه دنبال بعد، اینا نباید زمین خورده زر و زور و ثروت و قدرت باشن، اینجوری نباید بشن، سرخم نمی کنن به رئیس ها، از اینا میاره، سرخم نمی کنن در مقابل سیم و زر که شما بیایید. بعد مقاومت باید در خودتون ایجاد کنید، باید زیر سرتون بالش نرم نگذارید، آجر بذارید بخوابید. میتونید در تعامل با مردم به فکر منفعت طلبی نباشید. طلب مؤمنه، میتونه سود ازش نگیری، سود بگیری نیستی با ما. اینجور ویژگی‌های شروع میکنن به شرط، شرط کردن اگر شما میخواهید تیری در کمان من باشی و هدف به هدف برسید، اینجوری باید باشید. خود میدانید اینا همینطور چطور تیری رو میتراشند از اضافی‌هایی که به هدف برسد، مقاوم باشد، درست برسد. ما چرا به هدف نمیرسیم؟ چرا میتونیم یه حالا درست حسابی باشیم؟ چون اضافی هایی داریم، باید نره بدرش. اینا این طوری هم ینظر الیهم ناظر و یحسبهم مرضا، نگاه کننده که بینا نگاه میکند فکر میکنند اینا مریضند. بله دیگه، بعد کسی که توی جامعه زندگی میکند افکارش متفاوت، خب اصلا نمیتونه قبول کنه، میگین دیوانه است، چجوری وضعش. یعنی در الیه من ناظر، نگاه کننده بهشون که نظر میکند فکر مولد مریضن. و ما بالقوم من مرض، نه اینا مریض نیستن. و یقول لقد خولت، و همین ناظر او که نگاه کرده اینو قاطی کردن. پس نوع مرضشون اینجوریه، نه که بگیم لاغر شدن از لاغری بگیم مریضن، این نیست. نه، اینها چون که افکارشون فرمونه، میگن نوع مریضیشون، میگه قاطی کردن اینا، به پیغمبر خدا نمیگردن، مجنون است. در همین خطبه قاصه دارد، در توضیحش میگه طرف آمد، امام صادق فرمود که مقدمه بر این خود قسمت از خطبه میشود. باید یک گروه آمد، گفت آقا من بیماران روانی زیادی رو درمان کردم، بیا شما رو هم درمان کنم. و حضرت رسول میگه نشستن گفتن حضرت رسول چی بگیم؟ این همه فداکاری میکنه بگیم باطل است؟ گفتن خب دیوانه است. خب این حرفای خوب میزنه، گفتن خب بگید شاعر است. این حرفا رو بستن، دیوانه است، شاعر است. این افراد هم همینطور وقتی نگاه بهشون میکنن میگن چجوریه؟ همه دنبال منافع، همه دنبال چاپلوسی، همه دنبال یکسی اهداف دیگه. اینا با هم دیگر با بقیه فرمونن، قاطی کردن. وقتی عرف کار خودشونه متعارف میدونن، حتما نار دیوانه غیر متعارف میدونن. حکمت 139 دارد به کمیل میگوید که یه گروه اینجوری هن استلان و ما استوره المطرقون و انرسو به ما استوهش من هل جاهل. اصلا یه دی فرق میکنن با این مرفا فرق میکنن، اون سه به چیزایی دارن که بقیه وحشت دارن ازشون. صاحب الدنیا و عبدان ارواح و معلقتون بالمحل الاعلا، اینها درسته با این بدنن ولی اصلا معلومی آسمانی اینها فرق میکنن. تا به اینجا میرسد آه آه شوقن الی رؤیتهم، چقدر دوست دارم اینها رو ببینم. خب نگاه که بهشون میکنن میگن که لقد خودتو قاطی کردن. بله و لقد خالته خالتهم امرون عظیم، مخلوط قاطی کردن. اینا یک امر عظیم اینا رو مخلوط کرده به همشون زده. وقتی فکر هدف بزرگتری، نگاه بزرگتری، فکر بزرگتری دارن، دست و پاها رو نمیبینن. اینا میگن چیه چیکار خاطی هم نمیبینن اینجا رو. بله یک امر عظیم. اونا دنبال مسئله بزرگترن، شواله و شیدای اهداف بزرگی هستن. عطار میگو اون جریانی رو که در جلسه قبل گفتیم، اسکندر گفت حکیمی رو بیارید پیدا کنید استاد و استاد باشد از چیز یاد بگیرم. بودن یکی از گروهی مردمش دیوانه خوانند، گروهی کامل و فرزانه خوانند. بله یه دینار میگن دیوانه. مولوی شعر قشنگی دارد مرتبطه به اینجا که شما ببینید یک شیری یک شخصی رو گرفته داره میبرد تو جنگل. این شیر که اینو گرفته داره میره تو جنگل، این داره به چی فکر میکند؟ این داره به چی چیز جزئی فکر میکند؟ میگه تو هم اینجوری فکر کن. آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد آبر بود و در بیشه کشید. او چه اندیشید در آن بردن؟ ببین تو همان اندیش ای استاد دین. مسئله بزرگتر هست که ما فکرمون اونجا باشد. می کشد شیر و غذا در بیشه ها، جان ما مشغول کارها و پیشه ها. ما مثل افکارمون جای دیگه یه. آنچنان که از فقر می ترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق. اینا ترسشون از فقره. یه ترس دیگه داشته باشید، یه فکر دیگه داشته باشید. گر بترسندی از آن فقر آفرین، گنج هاشان کشف گشتی در زمین. خودشونه کشف میکردن جملهشان از خوف غم در عین غم. میترسن فقیر بشن، میترسن مشکل داشته باشن، حالا خودشون انداختن تو مشکل. جملهشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. خب وقتی که همه فکرشون جور دیگریه، افراد متقیم یک افکار بزرگتری دارن. خب بله اونا میگن دیوانه است. لقد خالت هم امر عظیم. بله ذهن اینا رو عوض کرده، مثل ذهن شما نیست. مسئله بزرگ یه به اون دیوانه گفتن که خب شما حرف خاصی نظر خاصی نداری. در دیوانه خانه بود گفت به نظر من که گفت اول چی شد تو اینجا آمدی؟ چی شد تو اینجا آمدی؟ گفت من فکر میکردم همه دیوانه هن، همه فکر میکردن من دیوانه. رای با اکثریت شد من آوردن اینجا. گفت نظر خاصی حرف خاصی نداری؟ گفت چرا تابلو رو از اول بذاری که ما وقتی از دیوانه خانه میبینیم ما بخوانیم که دیوانه خانه. یعنی هر که دیوانه است دیوانه است. بله مریض هم بقیه رو مریض میبینن. اینا میگن که یقولو لقد خولتون، میگن قاطی کردن. لقد خالتهم امر عظیم. بله اینا افکار بزرگتر دارن، اهدافی بزرگتر داره، مشغول اونجا هستن. من میگم قاطی هم. چرا اون که ما فکر میکنیم اینا فکر نمیکنن؟ چرا اونجور که ما هستیم اینا نیستن؟ لا یرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر. اینها راضی نیستن به اعمال کمشون و زیاد هم نمیدونن زیاد را. اعمالشون زیاد نمیدونن. وقتی آدم میگه نه کارم درسته، اعمالم درسته، وقتی خود راضی میشه یه مشکلات پیش میاد، حق نداری انتقادی بکنی و اونم حاضر نیست اصلاح کند خودش را. اینا خود راضی نیستن که به اعمالشون عجب کنند و در جا بزنند. العجب یمنع من الازدیاد، همین که انسان خود راضی بود دیگه اضافه نمیشه دیگه. مشکل میگه من چه اشکالی دارم خودم اصلاح کنم، چرا انتقاد گوش کنم؟ اگه خواستید ببینید کیا خود راضی هستن، همینه که انتقاد گوش نمی کنند، همین کاذب به تغییر نیستن. امام صادق فرمود ابلیس چنین میگوید: اذا استمکن تو من ابن آدم فی ثلاثن لام ابال ما عمل، من چند چیز دست پیدا کنم در رابطه با انسانی دیگه مهم نیست، هر کارم خواهد بکند بکند، به نوع غیر مقبول دیگه کاراش مقبول نیست، هر کارم خواهد بکند بکند. اذا استکثر عمله، اگر کاراش رو زیاد ببیند و نسی ذنبه، گناهش یادش بره و دخل هل عجب، غرور کند. اینا اینجوری نیستن، اینا اگه گفتن اعمالمون زیاده کارامون درسته خطاهامون کم، خب همینه دیگه، شیطان دیگه راحت از دست اینها، کشور پر مشکل میماند، اینا هم آدم بشو نیستن. فهم لانفسه متهمون، خب انسانی که خود راضی است خودشو تبرئه میکند، چون این کردی نه، شما اشکال داری نه، اخلاق من درست است. اینها نه، خود راضی نیستن، کاراشون زیاد نمیبینن. فهم فا نتیجه، پس اینجوریه که لانفسه متهمون نفسشون تبرئه نمیکنند. قرآن فرمود که یوسف گفت ما اوبر رو نفسی، من تبرئه نمی کنم نفسم، و نفس باید متهم باشه تا مواظب باشه، اگه انگشت اتهام به سوی یک نفر باشد مواظب کاراش هست، اما آقا تبرئه برای که دلت می خواد بکن. ما اوبر رو نفسی، این نفس لامارتون به سو، نفس اماره است الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کند، مگه مشمول رحمت خدا قرار بگیرد. فهم به انفسه متهمون، اینها تبرئه نمیکنه نفسشون رو، لذا خیلی مواظبن. و من اعماله مشفقون، اینا اصلا از اعمالشون نگرانه، عملشون خوبه ولی بازم نگرانه. چرا نگرانه؟ ببینید شما در نهج البلاغه میخوانید که ایمان دو جور است، یک ایمان ثابت داریم، یک ایمان مستعاریه ای داریم. من ایمان ما یکونو ثابتن مستقرن فی القلوب و من هم یکون عواری، از ایمان ها آریاییست، یعنی آر است ننگ است، یعنی پس میگیرند. بعد در ادامه حضرت فرمود پس از کسی بد نکید، بلی که تو ایمان مگه ثابت شده است که خیلی خاطر جمعی، آخر خط معلومه تو چه میشوی. این هم از عملشون نگرانند، میگن عمل از من سرزده آریه ای نباشد نکند. کم نبودن آدمایی که آخر خط معلوم شد ایمانشون آریه ای بوده است. این روایت رو ببینید، فرمان اکثر من انتقل، زیاد این دعا رو بکنید، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدای من جز اونایی نباشم که ایمانشون آریه است، ولا تخرجنی من تقصیر، من رو خارج از این گرده افرادی نکنی که گردونه ای نکنی که بگم ما کوتاهی نکردیم. که بعد در رابطه با این که لا تخرجی من تقصیر توضیح دادن، پرسیدن گفتن آقا ما جز معارین قرار ندید، یعنی دینمون آریه ای نباشد. لا تخرجی من تقصیر یعنی چی؟ فرمود معنی اینی که اعمالی هم که داره بزرگ نبیند. چرا؟ چون همه مقصرن مگه خدا دستشونه بگیرن. این ها نگرانن، میگه نکنه خدا رحم کند، اینا نگرانن نکنه دلم ایمانم آریهی باشد. یه دل لباس آریهی دارن، مردم میگن ببین چه لباس شیکی پوشیدن، ولی او که بدونه لباسش آریهیست میدونه چقدر حقیر است. او کسانی که پوشیدند به کسوت آریه، عزیز بینندشان و اندهان صاغرون، در صورت این حقیر هست. کی میتونه ثابت بکنه که همین کار خوبی که من کردم این به خاطر ایمان ثابت من بوده است؟ جای نگرانی دارد. مولوی میگه دایه آریه بود روزی سه چار، یه مادری یک شخصی پیدا میشه بچه سه چار رو شیر میده، این میگن دایه. دای آریه بود روزی سه چار، مادرا ما را تو گیر اندر کنار. اینها انسان رو نگران میکند. اذا زوکی اهدون من هم، اگر یکی از اونا تعریف بشه، خاف ما یقال له، میترسه از این که بهش گفتن تعریفش کردن، خوشش نمیاد، میترسه واقعا. مقداد نزد عثمان بود، یک نفر آمد شروع کرد به تعریف و تمجید کردن از عثمان. مقدادم یک مشت خاک برداشت و ریخ به صورت اون چاپلوسه. عثمان گفت چه کردی؟ داره تعریف میکنن. گفت حضرت رسول فرمود احتوفی وجوه المدائین الدرا، هر که دیدید چاپلوسی میکند یک مشت خاک رو صورتش بکشن بریزید. اینا واقعا میترسن، اگه تعریفشون هم میترسن. چرا میترسن؟ شما میدونید بر 70,000 منبر از یزید تعریف کردن؟ باید ترسید. این راه باب باز بشه میدونید بعدش چه میشود؟ فیقول، وقتی تعریفشون رن، میگه انا اعلم و به نفسی من غیری، خدای من خودم رو بهتر میشناسم، مربی اعلم و بی منی به نفسی، و خدا من رو بهتر میشناسه. برفرض آدم خوبی باشیم، باید با خدا در تعامل باشیم، مردم چی کار دارین؟ خوب خدا پاداششو بده. شما نهج البلاغه نگاه میکنید، ببینید تو مبانی حضرت نه تعریف بکنید نه اجازه بدید تعریفتون کنند. اللهم وقد بسط تعریفی مالا و عمده و بهی غیرک خود به نود، خدا چه لطفی به من کرده، من مدح غیرتو نمی کنم. لا اثنی بهی علا احد سواک، تمجید دیگران نمی کنم. ولا اوجه و الى معادل الخیبه، من تعریف از معدن ناامیدی نمی کنم. انسان ها معدن ناامیدی هستن. خدای لطف کردی عدل تبلسانی ان مداه الادمیین، که من زبانم نمی گردد تعریف آدم ها بکنم. بدلت اللهم ولو کل مثلن الا من اتنا علیه مذوبه، خدای اونه که تعریف میکنن یه چیزی میخوان دیگه، یه طمعی دارن، من نمیخوام، من چیزی نمیخوام. اگه چیزی نخواسته باشیم تعریف و تمجید هم نمیکن. از او برام اجازه نمیده تعریف کند. درمد این من از خفه حالات الولاد این دساغل ناس، پلشترین وضعیت اینه که انیو دارن به محب الفخر، فکر کنن این سلطان دوست داره تعریفش کنن، این مسئول دوست داره پلشت این کار. وقت کره تو اندیکونه جال فی زندگو من نیوهای بلیترا، من بدم میاد که شما به ذهنتون خطور کند دوست دارم تعریفم کنم، من بدم میاد. کبیر خداست، تعریفم نکنید. فلا تصنو علی، به منو تعریف نکنید به جمیل ثنائن، تعریف خوب. نه اخراجی نفسی الله و علیکم من التقیه، چون من خدایا شاهد باش، مردم شاهد باشد، من حکومتم تقیه اینی، تعریف نکنید تا آخر. و در جای دیگر دارد وقتی حکومت ضعیفیست مجبورن دی تعریف کنن، یه دیم چاپلوسی باشد که حکومت بگردد دیگه، بعد در مردم هم در بیارن. و دارد رب مفتونن به حسن القول فی، خیلی ها که فتنگر شدند و سواری گرفتند از مردم برای که تعریفشون کردن، تعریف نکنید. پس وقتی که تعریف میشه فرد با تقوا میترسه واقعا، جای ترسم داره. این مسیریه که بعد یزیدها تعریف میشن، این مسیریه که حکومت تقیهی مردم از ترسشون تعریف کنن، مسیری که یک عده‌ای برای چاپ میدن میان دوری مسئولین و از این اشکالات. و میگوید اللهم لا تؤاخذنی به ما یقولون، خدایا مؤاخذه نکن به چیزی که دارم میگن به من. چی میگن؟ میگن حکومت تقیهی است، میگن آقا خودخواه است، میگه حکومتش ضعیفه که دور خودش چاپلوس و جاسوس آورده. این تعریف کردن انسان نمیذاره دیگه اهل پیشرفت باشه. معنیش اینه که نه این خدا را بزرگ میبیند نه اون خدا را بزرگ میبیند، که آدم ها را دارن بزرگ میبیند و امثال اینها. خدای ما را مؤاخذه نکن، این حرفایی که خلاصه میگن. و من نمیخوام وجعلنی افضل مما یظنون، خدای من رو بهتر از آن چه که گمان میکنن قرار بده. یعنی چاپلوس بدگمانه ظاهرا میگه، ولی بعد در نیتش بده. یکی آمد از حضرت علیه السلام تعریفش کرد، فرمود به اون خوبی که میگی نیستم، به اون بدی هم که فکر میکنی نیستم. طرف آمد تعریف کرد از عمر بن عبدالعزیز که آقا گردن بند هر که به گردن میکند زیبا میشود، ولی بعضی که گردن بند به تن میکنن گردن بند زیبا میشود. نگفت حکومت تو اینه، حکومت رو زیبا کرد. عمر بن عبدالعزیز هم یک نگاهی کرد به رفیق کناریش، گفت این رفیق شما اوتی مقولا و حرم معقولا، خدا بهش بیان داده ولی عقل نداده. گفت بنشین، سیاست ندارا بدونن، ولو به حقم نیستن بدونن، اینه که آمدن برای تعریف، اینا برای چپاول آمدن و بدونن خیلی بدبختی ها به دنبالش میاد. یکی آمد نزد کریم خان زند گریه میکرد، گفت من کور بودم، رفتم سر قبر بابای شما متوسل شدم شفا گرفتم، حالا برای تشکر آمدم پیش شما. کریم خان زند گفت نگهش بدارید، گفت چشماشو در بیارید بفرستنش دوباره برای شفا بگیرد، التماسو بگیر و ببر. گفت مرتی که بابای من خردوز بوده، من دیدم آبرو برای من نموند، آمدم برایش یک گنبد بارگاه درست کردم، تو باز آمدی سر ما کلا بگذاری، راه ندان چاونو سار دارو خودشون، وقت فردی مالا و یعلمون، خدایا ببخش، خیلی چیزا رو مردم نمیدانن، هر کسی در هر مرحله میدونه که چقدر عقبه و چقدر راه طولانیست. عبادت اولش کجا آخرش کجا، ایمان اولش کجا آخرش کجا، انتظارات خدا از افراد مختلفه. پس همین سال که وقت فردی مالا و یعلمون، خدا اینو نمیدونه، ما رو ببخش. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.